الله الرحمن الرحیم. بحث در جهت ثالثه است. امر اگر به معنای طلب باشد، آیا برای مطلق طلب وضع شده است یا خصوص طلب ایجابی؟ مرحوم آخون ادعا کرده است که امر به معنای طلب وضع شده است برای طلب ایجابی. استدلال کرده است بر این مدعایش به تبادر و تأیید کرده است این مدعا را به موارد استعمال به صحت احتجاج و گفته است که الامر موضوع لطلب الایجابی. اما تبادر ادعا کرده است که از امر و هرچی مرادف امر در هر لسانی، امر در لسان فارسی مرادفش مثلا فرمانه، دستوره، فرمان ازش تبادر میکنه یک طلب اکیدی، وجوب ازش تبادر می کند. اگر بگوید فرمان من این است و اراده کرده باشه میتونی ترک بکنی، یک نوع مجازه. در مستحبات اطلاق امر، اطلاق فرمان مجاز است. دلیل مرحوم آخون بر این که امر وضع شده است برای طلب ایجابی، دلیل عمدش تبادره. بعد فرموده و یؤید ذلک، موارد استعمال امر در وجوب. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. خب حذر، حذر از مخالفت در جایی که امر ایجابی باشه، امر ایجابی حذر داره از مخالفتش. امر استحبابی که خودش اذن در مخالفت داده، جای تحذر ندارد که به ما بفرماد فلیحذر الذین یخالفون عن امره. امر در این آیه شریفه استعمال شده است در امر وجوبی. و هاکذا در روایت است که روایت سواک که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، بلا اشکال مسواک کردن مطلوب است، رجحان داره. الا امرتكم بالسواک یعنی الا اوجبت عليكم السواک. این روایت نقلم داره، اوجبت هم بدلش هست، هم شاهد بر اینه که امرتكم یعنی اوجبت علیکم. یا اون داستانی که اون که در قضیه بریره اتفاق افتاده است، مولات عایشه که تزویج شده بود به شخصی بعد آزاد شد، حضرت فرمودن که برو مثلا باش زندگی کن، معاشرت کن، داشته باشش. بعد بریره عرض کرد یا رسول الله اتعمرنی، آیا امر میکنی منو یا نه امر نیست؟ حضرت فرمود نه، انا شافعون مشفعی، نمیدونم دو انا شافعون داره دیگه، من شافع، من واسطه هستم، شفیع هستم، امر ندارم. حضرتم از امر همینو به ذهنشون رسید که یعنی واجب میکنی، وگرنه مستحب کی بود که برد با اون مصاحبت بکنن. نه، حضرت هم همینجور به ذهن مبارکشون وجوب آمد و لذا در مقام فرمودن نه من امر نمی کنم، یعنی واجب نمی کنم، من شافع هستم. استحباب که داشت که بره با شواری زندگی بکنه. خب و آخرش هم فرموده باز و مؤید این مطلب اینه که اگر طلب به صورت امر از مولای صادر بشود، مولای به عبدش بگوید آمرک به کذا و کذا، آمرک به کذا و کذا، و اون عبد مخالفت بکند، عقوبتش صحیحه، توبیخش صحیحه. اینی که ماده امر در کلام مولا بیاد بلا قرینتن و توبیخ اون عبد صحیح باشه عند العقلا عند العرف، این معلوم میشه که امر برای وجوب وضع شده دیگه. اگر امر برای وجوب وضع نشده بود، برای جامع وضع شده بود، خب و عبد میگه شما از ما طلب کردی، طلب جامع دیگه. چرا عقلا میگن که آقا شما امر کردی، امر مجرد طلبه، چرا مؤاخذش میکنی؟ صحت مؤاخذه در جایی که امر بلا قرینه میاد کاشف از اینه که امر بلا قرینه وضع شده برای وجوب. یعید و مرحوم آخون همه اینا را یعید و آورده دنبال و یعید و آورده ماله یعید و جور بود همونجا می آورد دیگه. یعید و ظاهرش اینه که دوباره باز بگه و صحت الاحتجاج ماله لی داره لی صحت نه به ذهن اشتباه میزنه، چون همونجا خودش میتونست بگه دیگه، میتونست بگه لنسباقی ولی صحت الاحتجاج، ولی میگه و یعید و همه اینا را در یک ردیف میاره. این که این خلاف ظاهر عطف بر ما سبق با فصل خلاف ظاهره، ظاهرش عطف بر امینا یکی گفته. خب همین جوره شاهدش هم اینه که باز همین حرف را، حالا که ایشون گفتی همین حرف را در صیغه امر میاره، اونجا میگه یعید و صیغه امر را مرحوم آخون میگه وضع شده برای وجوب، اونجا صحت احتجاج را مؤید قرار داده. در بحث صیغه امر که مقام ثانیه، همین صحت احتجاج را مؤید قرار داده، اونم شاهد بر اینه که اینجا که میگه صحت الاحتجاج دنبال همین معطوفون علیه های سابقه. خب آیه میاره، بله با اینم باز اینم یه معیدیه که ایشون میگه درسته، باز معید آخری دوباره میارد که خداوند توبیخ میکند شیطان را که ما منعکن لا تست شد، یا ما منعکن تست شده، ما منعکن تست شده از امر تو که، بر مخالفت امر خداوند اون را، البته میشه ای را بگیم ای که آیه را میاره سنخ استدلالش فرق میکنه با این آیه با آیات آیه و روایت قبل. این میخواد بگه که شاهده برنگ سعی توبیخ، خدا هم توبیخ کرده، صحیح توبیخ و خدا هم توبیخ کرده. بله اون امر برای این جهت میاره، نه برای استعمال امر. خداوند نسبت به شیطان نفرمود آمرکه، اون صیغه را به کار برد، گفت فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا، صیغه را به کار برده. ولی اینجا اون را میگه امر، مخالفت امر را مورد سرزنش قرار داده. این شاهد بر این ان، ولی امر تو که دیگه ببین، پس معلوم شه اون صیغه به ما هو امر، به ما هو مصداق امر توبیخ داره مخالفتش، پس معلوم شه مطلقه، پس معلوم شه مطلق مخالفت امر بابا. ولی میگه از امر تو که، میگه وقتی استخدام میکنه امر را، صیغه را مخالفت کرده، ولی صیغه را که مخالفت کرده توبیخش میکنه از بابی که مصداق امره، امره از بابی که مصداق امره و مخالفت مطلق الامر به صیغتهی او به مادتهی توبیخ داره. خب اینا را میشه، اینا را فرمایشات مرحوم آخوند را اینجور میشه منسجم کرد. بعد نه بعد درست بیان کرد، بله توجیه نیست اینا، درست بیان کردنه. خب نگاه کردید در صیغه امر اونجا یعید آورده، نکته خوبیه که این صحت احتجاج را معید داره قرار میده، قرینه خوب بود که به ذهنم رسید. خب این دلیل مرحوم آخوند و تأییدات مرحوم آخوند. بعد بیان وارد شده در رد ادله کسانی که میگوین امر به معنای مطلق الطلبه، وجوب غیر آن نیست، خصوصیت آن نیست، برای جامع وضع شده است. اشاره میکنه به بعضی از ادله شان، از جمله میگن که ما میبینیم امر در جامع استعمال شده است، کما فی مقام تقسیم، میگن الامر وجوبی و استحبابی، امر در جامع مقسم میتونه باشه. این که امر در جامع استعمال شده است به زمین که مثلا ما عنایتی هم نمیبینیم، پس امر برای جامع وضع شده است. جواب داده مرحوم آخوند که مجرد استعمال همراه با قرینه از خود تقسیم، خود مقسم بودن قرینه که از این امر جامع اراده شده، استعمال مع القرینه دلیل بر وضع نیست. استعمال مع القرینه، مقسمیت خودش قرینه، درسته در جامع استعمال شده، ولی استعمال مع القرینه دلیل بر وضع برای جامع نیست. حالا صحت سلب نگفت، این ما حرف آخوند در اول داریم، حرف آخوند در بیان میکنیم، از صحت سلب یه دلیل آخریه. تقسیم استعمال عم از حقیقت و مجازه. بعد بله حالا حرفای آخوند داریم صحبت میکنیم. در ادامه فرموده دلیل دومشان همون بافیدنی هایی که در تعارض احوال بود، دوران امر است بین این که مشترک لفظی باشه یا مشترک معنوی باشه یا حقیقت و مجاز باشه، الحقیقت اولا من الحقیقت والمجاز والاشتراک، نتیجه بگیریم اشتراک مشترک معنوی جامع را وضع برای جامع شده. چرا؟ چون وضع برای جامع در هر دو حقیقت دیگه، ای خیرون من الحقیقت والمجاز که شما آخون میگید، و خیرون من الاشتراک، اشتراک خلاف اصله که کسی دیگه توهم کنه. آخون از این وجه هم جواب میده که اینا استحسانات است، تعارض احوال قیمتی ندارد. وجه سومم دیگه از اف از این وجه هست، گفتن امر برای جامع وضع شده است، خصوصیت ایجاب جزء معنا نیست. چرا؟ سقرا کبرا تشکیل دادن، ان فعل المندوب طاعتون، مندوب را آدم انجام ده طاعت خدای، شک نداریم نماز شب بلا اشکال طاعت خدای، میگن مستحبات ابراز طاعتش بیشتر از واجباته، ثوابش بیشتره، انقیادش بیشتره، بلا اشکال ان فعل المندوب طاعتون کبرا و کل طاعت مأمور به، هر طاعتی باید امر داشته باشه، که طاعت که بدون امر نمیشه که. و انقیاده که میگن احتمال امر کافیه و الا اطاعت و عصیان را بند به امر و نهی میکنن. کل طاعت مأمور به نتیجه میگیره، ففعل المندوب بله ففعل المندوبه مأمورون به، فعل مندوبم مأمورون به، وقتی فعلش مأمورون به بود باید امر برای جامعه واسطه باشه تا این بشه مستاق مأمورون به. خب مرحوم آخون جواب داده، گفته این که شما میگو کبرا را، صغرا که جای بحث نداره، کبرا را فرموده این که میگویید کل طاعت مأمورون به، مأمورون به یعنی به معنای حقیقی مأمر، به اول کلامه. نه ما میگیم طاعت، بعضی طاعتا مأمورون به حقیقی هن و بعضی طاعتا مأمورون به مجازی هن. به اول کلامه که کل طاعت مأمورون به حقیقی، نه مأمورون به حقیقی طاعت واجبه یه. و اگر میگید نه کل قاعت مأمورون به، اعم از این که حقیقتن او ادعا، خب این فایده نداره که. اگر کبرا اعم، کبرا اعم است و کل طاعت مأمورون به ولو مجازن، نتیجه میشه که ففعل المندوبت مأمورم به ولو مجازن. اگر بنا باشه کبرا هم از حقیقت مجاز باشد، لا یفید المدعی، به درد مدعی شما نمیخوره که ثابت نمیکنه که مندوب مأمورم به حقیقیه، نه این ثابت میکنه ففعل المندوبه مأمورم به ولو مجازن، همیشه نتیجه تابع خص مقدمات اینه که فرموده ادله را که برای اثبات اعم آورده است ناتمام است. دلیل خودش را هم که گفت تبادر میگه دلیل تامیه، نتیجه اینه که مرحوم آخون مختارش مدعایش اینه که الامر خیلی ثمر داره، در روایات روز اول اشاره کردیم ماده امرم آمده، زیاد نیامده، بیشتر اوامر ما به صورت صیغه امره، ولی خیلی جا هم امر آمده تو روایات ما، آمرکب کذا آمده، امر خدا آمده، بله امر رسول آمده. اینه که ثمر داره این بحث، ایشان اختیار کرده است که الامر موضوع لطلب الایجادی، نه ظاهرنا، موضوع زور وضعیه، موضوع لطلب الایجابی بین ادله را که بیان کرده. خب این فرمایشات مرحوم آخون که میدونید دیگه روش ما همینه که فرمایشات مرحوم آخون دو اول به تمامی بیانش بکنیم که لااقلش فایده بحث توضیح کفایه باشه برای اونایی که میخوان کفایه درس بگن، خوب درس بگن. خب در این مقام در سه جهت با بحث بکنیم، بحث مهمیه و اگر ملاحظه کرده باشید، اونایی که اهل فکرن، اهل تحقیقن، اینجا بحث را گسترش دادن، گسترده بحث کردن. در سه جهت ما باید بحث بکنیم. جهت اولا اینه که اصلا وجوب و مستحب اینا فرقشون چیه، در کجا فرق دارن؟ واجب مستحب میزشون به چیه؟ فصل ممیز واجب مستحب چیست؟ جهت ثانیه اینه که باید بحث بکنیم که آیا دلالت دارد امر بر وجوب املا؟ همین که مرحوم آخون شروع کرد و تمامش کرد، آیا واقعا این ادعای مرحوم آخون درسته یا درست نیست؟ جهت ثالثم اینه که بحث بکنیم اگر ظهور داشت امر در وجوب، ما ظهور رو ابتدا بحث میکنیم، اگر ظهور داشت امر در وجوب، آیا این ظهور وضعیه که مرحوم آخون فرمود، یا ظهور اطلاقیه مقتضای اطلاقه که بعضی دیگه فرمودن، یا این که این ظهور ظهور به لفظ مربوط نمیشه اصلا، این حکم عقله، اصلا وجوب استحباب مستند به لفظ نیست، اصلا حکم عقله که مدرسه مرحوم ناینیه. کدام یکی از این هاست باید بحث بکنیم؟ و جهت رابعی هم که باید بحث کنیم، ثمره این بحث چیست که بحث میکنیم؟ آیا ظهور وضعیه، اطلاقیه، یا اصلا ربطی به ظهور نداره، مجرد حکم عقله؟ ثمرش چیست که مرحوم آصف محمد باقرم در ثمره بحث کرده. و اما الجهت الاولا، چهار جهت رو ما باید بحث بکنیم. جهت اولا که مبدأ تصوری این مسئله امر ظهور دارد در وجوب یا جامع، اصلا این وجوب و استحباب حقیقتشون چیه؟ اختلافشون به چه چیزه؟ در اختلاف وجوب و استحباب انظاری هست، یک جا اینا رو بحث نکردن، جسته و گریخته توی کلمات آمده است، یه بحث مستقلی در اصول براش باز نکردن، ولی جای بحث داره. قدما فرمودن فرق وجوب و استحباب اینه که وجوب عبارت است از طلب الفعل مع المنع من الترک، در مقابل استحباب، استحبابم طلب الفعل، طلب میکنه نماز جمعه را، میگه بخوانید، ولی مع ترخیص فی الترک، به قدما نسبت دادن که اونها معنای امر را مرکب می دانن و فرق وجوب استحباب را در این فصل می دانن. او طلب الفعل مثلا به منزله جنس، فصل او منع من الترک، فصل این هم ترخیص فی الترک، که مرحوم آخون در کفایه یک جاش حداقل اشاره کرده در بحث نسخ وجوب، اذا نسخ الوجوب، یکی از ثمرات اونجای دیگه، اذا نسخ الوجوب هل یبقا طلب یا نه، بعضی گفتن بله طلب میمونه، چون نسخ میاد فصل رو میبره، منع من ترک رو میبره. این یک فرق بین وجوب و استحباب. لیکن مرحوم آخون در همون جا گفته نه، ما این حرف رو قبول نداریم، وجوب استحباب معناشون مرکب نیست، از یک کلمه دو تا معنا به ذهن نمیاد. طلب الفعل ولو به نحو مقید، طلب خاص خصوصیت هم به ذهن بیاد خلاف ارتکازه. وقتی میگن فلان چیز واجب از وجوب، یه معنای بسیطی به ذهن میاد. خلاف ارتکاز است کسی بگوید معنای وجوب و استحباب و همچنین حرمت و کراهت اینها معناشون مرکب است. این خلاف ارتکاز است، نه معنای بسیطی دارن، ترکب خلاف ارتکاز. نظر دوم نظر خود مرحوم آخونده که گفته معناش بسیطه، معناش بسیطه، گفته که وجوب و استحباب هر دو طلبن، اون تا او یه طلب اکیده، طلب اکیده به یک مرتبه‌ای که این لازمشه که ممنوع از ترک. طلب اکید چه مرد؟ اون طلب اکید کدومه؟ اون طلبی که شخص نمیتونه ترکش بکنه، به این مرتبه رسیده، اونقدر شدید این طلب که نمیتونه. این منع من ترک لازمه اون مرتبه یه، برای اشاره به اون مرتبه یه، وگرنه آمرکه یعنی اطلب منکه طلبا اکیدا. در مقابل مستحب که طلبش اکید نیست، طلبش ضعیفه، یه مرتبه ای از طلب است، مرتبه ضعیفه. منشأ قوت طلب و ضعف طلبم جهاتیه که عمدش ملاکاته، اون یه ملاک قوی داره، نماز یومیه ملاک شدیدی داره، اون منشأ می شود که یک طلب اکیدی داشته باشه مولا. ولی در نماز مستحب یا اون مرتبه از ملاک نداره، یا اگر داره مثل نماز شب اینجور میگن، میگن نماز شب مرتبه اکید از ملاک را داره، اون تا به خاطر عسر حرج سواک مرتبه ملاک، مرتبه اکید از ملاک را برای وجوب داره، اون تا به خاطر جهت حرج بودن طلب مولا طلب غیر اکیده. در طلاق جور میگن، میگن ملا مفسدش مرتبه اکیده، باید حرام میکرد، لیکن به خاطر این که به زحمت نیفتن مؤمنین و مؤمنات فرمودن مبغوز است، ان ابغض الحلال الطلاق، ولی مرتبه از بغض داره، ولی نه اون مرتبه اکیدهی که در محرماته. مرحوم آخون میگه روح حکم، روح حکم اون ملاکاته، در اوامر میاد میگه روح حکم ملاکاته، اون ملاکاتن که باعث میشون مولا طلب بکند، اون ملاکات است که باعث میشود طلب اکید بکنن، و اون ملاکات است همانطور که منشأ اصل طلب ملاکات است، منشأ قوت و ضعف هم ملاکات است. این نظریه که مرحوم آخوند داده است. امر وضع شده برای وجوب، یعنی برای طلب اکید. اشکال شده بر مرحوم آخوند که نه این هر غلطه. چرا؟ چون از سیعتی در جهت رابعه، سیعتی که شما که میگه امر و اشتبره طلب، طلب تکوینی که مراد نیست، طلب نفسانی یا امر واقعی که شدت و ضعف داره. سیعتی که مراد از طلبی که موضوع لی امر است، مستعمل فی امر است، مراد طلب انشائیه نه طلب حقیقی. طلب انشائی امر اعتباریه، امر اعتباری شدت و ضعف بر نمی داره. شدت و ضعف مال امور تکوینیه، امور تکوینیه که حرکت سریع میشه، قطار سریع و سیر میگن، یکی هم میگن نه قطارش کن را میده بطیع و سیر، مال تکوینیات هست. شدت ضعف مال تکوینیات هست، در حالی که مدلول امر، مدلول صیغه اینا امور اعتبار، اصلا واجب و حرمت، اصلا کارمون نداریم، اصلا واجب و حرمت دو تا امر اعتباری هم. از احکام شرعیه هم دیگه، احکام شرعیه پنج تاست، یکیش وجوب است و یکیش استحباب. احکام امور اعتباری هم در اعتباریات شدت و ضعف معنا ندارد. این اشکال بر مرحوم آخوند شده است از طرف اصولیین به ما هم عقلیون دقیون، ولیکن به ذهن میاد که نه این اشکال وارد نیست، در امور اعتباریم شدت و ضعف راه داره. بارها به صحبت کردیم در عرف، در شریعت ما ببینیم شدت و ضعف را در امور اعتباریم آوردن. در عرف میگه از اوجب واجبات اینه، اوجب واجبات، واجبترینشون میگه، شدت داره دیگه در عرف. بله در عرف میگن که این وجوب اکید داره، این حرمت شدید داره، این نجاست شدیده داره، ای از اون نجستره، ای از اون پاکتره، نجستره پاکتره، اینا امور اعتبارین. اونجایی هم که اعتبارین ها در عرف هر دو قسمش هست، در عرف متشرعه همینا هست که شدت و ضعف را در امور اعتباریه میارن. در شریعت هم داریم که درباره ناسبی، ناسبی انجس من الکذب، نجستر، نجستری اونجا ناسبی ممکنه تازه رفته حمام خیلی تر و تمیزم هست، اون نجستر، نجستر اعتباریه. از ناسب و انجس، الناسب لنا انجس من الکلب، و انجس لا که بعضی ها میگن یعنی نجاست باطنی، قذارت باطنی، نه قذارت سگ هیچ قذارت باطنی نداره، سگ حیوان با وفای خوبی است، قذارت باطنی نداره. اون انجسم و نجاست اعتباری مراده، نه نجاست ظاهری تکوینی مراده، نه نجاست قذارت باطنی اونم تکوینی، نه این دو تا تکوینی ها مراد نیست. اونجا ما بحث کردیم نه انجس، نه اینا همه عمه. اولا امر به قتل شده، قتل کلاب هراش، کلب معلم که در قرآن آمده میگه کلوم ما همسایه، کجا امر به قتل؟ او یک به خاطر هراش بودن، نه به خاطر کلب بودن. او میگه تو خانه نبریدش، نمیگه خودش بده، میگه تو خانه نبریدش. خب اینه به خاطر تجنب از نجاستش، تو خانه نبرید، اما تو باغ باشه، تو گله باشه، خرید فروش بکنید. میگم به خاطر تعدی نجاستش هست، یا بگو میکروب ظاهریش هست، اما میگم همین شریعت خرید فروش کلب را، صید کلب را حلال کرده، تعلیم کلب را حلال کرده، به نظرم روایت هم داریم که از سگ وفا یاد بگیرید. به نظرم میگره از سگ وفا یاد بگیرید. بله، یه وقتی هم یه عده دانشگاه کجا نامه نوشته بودن که چرا این شریعت میگه سگ نجسه با این همه خصوصیاتی که سگ داره. همین هایی که فرنگی های سگ پرست دیگه، خیلی بله خوششان میاد از سگ. نمیدونم چی خاصیتی داره، حالا فکر میکنن علامت مثلا ثقافه و علامت بزرگیه که سگ هم همراهشون باشه. نوشته بودن که چرا شریعت بله چرا شریعتی را نجس کرده، یا چرا شما میگید نجس کرده، حالا یادم نیست. بله چرا، ما هم نوشتیم که شما دیگه چرا سوال میکنید، هر کسی رشته تخصصی خودش، شما در رشته خودتان متخصصید. ما اگر به شما گفتیم چرا این جور میگید، حق دارید شما به ما بگید چرا. چرا نداره دیگه، ما تخصصمون در اینه، میگیم شریعت چنین گفته. محترمانه شاید که شما نباید، بله به شما چه ربطی داره، ولی تندش نکردیم، صلاح هم نبود. خب مقصود اینه که در شریعت هم هست، میشه در روایات هم پیدا کرد. حالا دستگاه ها را چی بزنید که اوجب و واجبات شاید ریشه روایی هم داشته باشد. واجب ترینه، حرام ترینه، شدت داره وجوبش، حرمت دارد شدت دارد حرمتش. تو ذهنم اینه که غیر از این انجس من الکلب، یک جاهایی هست این عناوینی که خبر از شدت و ضعف میده، میتونید نگاش بکنید به ما خبر بکنید. خوبه آه. نه اون که اقذر اشد و قذاره، کدوم که اقذره، ایم تو روایت هست که بول اقذره اومنی. حالا این مثل این انجس هست، نه در واجب و حرام هم به نظرم هست. حالا ایشون میگهد که سوال کرده. بله نه، این که اعتباریات هم قابل شدت و ضعف هست، جای تأمل ندارد. این شخصی که منکر شدت و ضعف است، نقطه اشتباهش، فکر میکنه که اونایی که میگن اعتباریات شدت و ضعف داره، یعنی یک امر اعتباری این قوی میشه خودش شدید میشه. مثل که مثلا حرارت آروم آروم های آتش زیاد میشه، بیشتر میشه، داغی بیشتر میشه. تو ذهنشون یه آمده گفتن اعتباری که حرکت نمیکنه از شدت، از ضعف به شدت، از شدت به ضعف تنزل، گفته امر اعتباری که توش معنا نیست. تو ذهن مبارکشی بوده که اعتباریات با تکوینیات فرق میکنه. تکوینیات حرکت دارن به سوی شدت، حرکت دارن از تنزل دارن از شدت به ضعف، ولی امر اعتباری امر جامد و ایستاده یه دیگه. لذا انکار کردن شدت و ضعف را در اعتباریات، در حالی که شدت و ضعف در اعتباریات ملازمه با این معنا نداره. که ما که میگیم امر اعتباری شدیده، نه که روش میکنه یه اعتبار میشه شدید، نه، ما میگیم اینا از همون اولش شدید اعتبار میشود. اعتبار می شود این نجاست. اصل اعتباریات می دانید دیگه، داستانش اینه که یه امر تکوینی در خارج هست. او گفتیم ما هنوز پیدا نکردیم در اعتباریات یه چیزی که در تکوین نباشه. اول در تکوین هست، وجود حقیقیش هست، او را بر این اعتبار می کنن. مثلا نجاست ای در خارج تکوین داره دیگه، عذره بول منی اینا اونا در تکوین چیزای بدبو، چیزای از این قبیل، اونا نجسن تکوینن. نجس تکوینی برای اعتبار میکنن همین نجاست را برای خمر، مثلا خمر نجاست تکوینی نداره، خیلی زلال قشنگ مثل آب انار مثلا، ولی اعتبار میکنه ای را او نجس. در مقام اعتبار چون تکوین دو قسمه، یک نجس مرتبه پایین، یک نجس مرتبه بالا، تارتن ای را اعتبار میکنه نجس مرتبه پایین، متنجس به مثلا متنجس به متنجس میگه نجسون، ولی وقتی میرسه به بول میگه مثلا الان بول رو هم نگیم، وقتی میرسه به خمر میگه اون نجسون شدیدر، اعتبار میکنم این را قذر شدید که ظرفش به یک بار شستن پاک نمیشود. این امر اعتباری هم معتبر از اول شدیده، نه اینکه معتبر ضعیف آروم آروم شدید میشه تا بگی که محاله در امور اعتباریه. میگیم راست میگی محاله، ولی ربطی به امر اعتباری شدیده است، امر اعتباری اکیده است، ربطی به اون ندارد. در باب طلبم همین جوره، اینا طلب همین الان میخوام دیگه در مثال، نه اون قائل به نحو کلی میگه، میگه اصلا لا شدت ولا ضعف بالامور الاعتباریه، وجوب استحباب امر اعتباریه. نه اگر او کبرا برهان داشته باشه حق با اوی دیگه، نه بابا ما اصلا بعض کار نداشتیم، ما مورم قبول داریم، اصلا کبرا را ما داریم جواب میدیم، میگه لا شدت و لا ضعف فلمور الاعتباری، این غلطه. قابله، اون میگه قابلیت نداره، اصلا بستری نه، میگه امر اعتباری قابلیت نداره، ما میگیم قابلیت داره. حالا در محل کلام چجور؟ حالا در نیاز رد دلیل، او دلیل آورد گفت لا یعقل شدت و ضعف الامور الاعتباریه، باید رو ما جواب بدیم. بعد یه محل کلام خودمان که طلب باشه، طلب اکید، امر عقلایی میگن طلبش اکید مولا، از کجا گفتی طلبش اکیده؟ گفت اگر حتما یادت نره، گفت اگر مخالفت کنی چنینت میکنم چنانت میکنم، میگن اون طلبی را که اعتبار کرده اول با همین لفظ، طلبی را که با این لفظ ایجاد کرده، طلب اکید را ایجاد کرده است. در انش تکوینشون طلب نفسانیه که دیگه باقیمون طلب، اصلا لفظ بروز اون ما فی النفس، ما فی النفس سارتن آخوندم میگفتی ابراز اویه، ملاحظه کنید مطلب خوبیه، فردا باز تکمیلش میکنیم، تتمه داره فرد.